بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مبارزات انبیاء الهی و ائمه طاهرین در یک میدان وسیعی به وسعت حیات انسان صورت گرفت. تمام انبیاء خدا چنان که از امام صادق علیه السلام نقل شده تا آخرین نفسی که داشتن مأمور بودن، مسئول بودن، مکلف بودن که مبارزه کنن. کیفیت و شکل مبارزه انبیاء خدا و ائمه طاهرین به این صورت بود که ابتدا لبه تیز مبارزات خود رو متوجه شرورها، زشتیها و امور منفی کردن که تمام این زشتی ها و شرور ها هم یک کارخونه بیشتر در وجود انسان نداشت که این کارخانه و این کارگاه جهل بود. هیچ کدامشون مأموریت ابتدایی به جنگ با بدنها و جنگ با اسلحه نبودن. حتی بسیاری از انبیا در مناطقی که مبعوث به رسالت بودن به انواع زجرها و سختی ها مبتلا شدند. افراد مختلفی از اونها به شهادت رسیدند، گاهی خودشونم چنان که قرآن میگه بدون جنگ کشته شدند، ولی بازم مأمور نبودن که با بدنها به جنگن، مأمور بودن با این دیو خطرناک جهل و این کارگاه تولید شرور و معاصی و فسادها و زیانها و خطرها به جنگن. جنگ یه جنگ کاملا فرهنگی بود. اسلحه انبیا در این زمینه علمشون بود، معرفتشون بود، بیداری و بصیرتشون بود. در اواخر سوره مبارکه یوسف که خداوند متعال به پیغمبر می‌فرماید، به تمام مردم اعلام کن که راه من چیه، مسیر من چیه، اصلا من شما رو به چی دارم دعوت میکنم. قل هذه سبیلی، این راه من. یه راه بسیار روشن، بسیار معلوم، بدون پیچیدگی، و اون اینه: ادعو الالله انا و من اتبعنی علا بصیرتن. من بر مبنای بینایی، آگاهی شما رو دعوت میکنم به خدا، به الله، و اونهایی که تابع واقعی منن، که قطعا مصداق اتم و من اتبعنی ائمه طاهرین علیهم السلام هستن. اون من اتبعنی هم علی بصیرتن شما رو داره دعوت میکنه به وجود مقدس الله. این یکی از آیات بسیار عمقی و زیبا و با مفهوم قرآن کریمه. من شما رو دعوت به الله میکنم، البته بعد از نزول آیات، چنان که قرآن میگه پیغمبر اکرم به عنوان معلم عمق آیاتو برای مردم بیان میکرد. روش تدریس قرآن به وسیله خود پیغمبر این گونه بود. امیرالمؤمنین نقل میکنن، می‌فرمایند آیات که نازل می‌شد، خودشون می‌اومدن مسجد، مردم رو جمع می‌کردن، 10 تا آیه از آیات نازل شده رو اول قرائت می‌کردن، می‌فرمودن این آیات بر من نازل شد. ما مکلف بودیم قرائت رو گوش بدیم که قرآن مجید بر ما به همان گونه ای خوانده می شد که پروردگار به جبرئیل قرائت کرده بود و جبرئیل بر پیغمبر. قرائت که تموم می شد مفاهیم و معانی آیات رو برای ما بیان می کردن که منظور خدا، مقصود خدا از این آیات این حقایقه. و بعدم به ما می فرمودن پاشین برین همینا رو عمل بکنید، خودتون رو بسازید، خونوادتون رو اصلاح کنید، مردم شهر رو اصلاح کنید تا آیات بعد. قطعا پیغمبر اکرم وقتی این آیه در اواخر سوره مبارکه یوسف نازل شده در مقام تعلیم مفهوم هم برخواستن، ادعو الالله، شما رو به الله دعوت میکنم. الله یعنی چه؟ اینجا داستان خیلی عجیب میشه. الله یعنی ذاتی که جامع تمام کمالات، اسماء حسنا و اوصاف اولیاست و هیچ کدام از این کمالات و اسماء در وجود مقدس او حدود نداره. این معنی الله، چون اگر حدود در اونجا راه داشت، حالا به قول فلاسفه وجود مقدس او میشد ممکن، دیگه خدایی بودن براش زمینه نداشت اگر حدود داشت، یا به قول قرآن مجید اگر حدود داشت هم میشد مخلوق، چون حدود از اوصاف مخلوق خالق هیچ وصفش با وصف مخلوق یکی نیست. خب ببینید وقتی میگفت من دارم شما رو دعوت میکنم به ذاتی که جامعه تمام کمالات، و بعد این جامعه بودن ذات رو نسبت به همه کمالات ثابت میکرد، میگو حالا بیان آفرینش او رو ملاحظه بکنی، هر خلقتی رو که دلتون میخواد مورد مطالعه قرار بدید، ببینید در کجای عالم، در کجای هستی، در وجود کدام مخلوق خللی میتوان پیدا کرد؟ خب کمال کارش دلالت بر کمال وجودشه. البته اون زمان وجود مقدس رسول خدا برای اعراب مدینه و مکه چاره‌ای نداشتن جز این که مسائل کلی بیان بکنن. واقعا هم راهی برای توضیح اعماق خلقت نبود. اون تشریحی که یه استاد بسیار چیر دست علمی در یک کتاب 400 صفحه از زنبور اصل کرده یا از مورچه کرده یا از موریانه کرده جا نداشت مکه پیغمبر اکرم این کارو بکنه. الانه که با پیشرفت علم و ابزارهای علم شما میبینید نزدیک به 20,000 جلد کتاب بی تکرار راجع به مورچه نوشته شد. شعور مورچه، معرفت مورچه، آگاهی مورچه، مهندسی مورچه، معماری مورچه، نیروی تربیت نوزاد مورچه، بهداشت مورچه، ساختن لانه در کویرها که گاهی بارانهای سیلاسا خاک رو میشوره میبره ولی به شکلی لانه رو در زیر زمین 3 طبقه ساخته و به گونه‌ای به بیرون راه داده که 2 روزم آب سیل میمونه ولی راه به لانه نداره. یا کنسرو کردن غذا که میاد بیرون بعضی از حشراتو میگیره، خیلی دقیق تر از اتاق عمل به بدن حشره سم وارد میکنه، دقیق تر اتاق عمل، که این حشره نه کاملا مسموم بشه و نه بمیره و نه اینکه سم اثر درش نکنه. بعد این حشراتو میبره میچرونه، گوشدارشون میکنه، میاره تو لانه، اینا رو ذبح میکنه، قربانی میکنه، گوشتشون رو کنسرو میکنه، 6 ماه تو لانه نگر میداره، گوشت بونه میگیره، فاسد هم نمیشه، تاریخ هم نداره. این کمال صفات خدا. آدم صنعتگر رو که میبینه بعد نظر درباره صنعتگر میده که عجب صنعتگر عالمی، عجب صنعتگر ناظمی، عجب صنعتگر عادلی، عجب صنعتگر دقیقی، عجب صنعتگر منظمی. حالا اون زمان وجود مبارک رسول خدا نمیتونستن که اینجور تشریح بکنن، بیان به مردم بگن لانه مورچه 3 طبقه است، طبقه دفن اموات، نمیذارن یه مردشون رو زمین بمونه، تو مسیر رفت آمد تا ببینن یه مورچه زیر لگد حیوانی انسانی مرده میبرنش، تمیزش میکنن، گرد و خاکشو برطرف میکنن، تو زیر زمین لانه دفنش میکنن. با مهارت کامل نوزادان رو تربیت میکنن، در دوست شناسی و دشمن شناسی بسیار دقیقن، در لانه سازی مهمترین مهندسان روزگارند. الان 20 میلیون سال هم از رو کره زمین دارن زندگی میکنن. خب کلی باید براشون میگفت، گاهی هم به زبون خودشون، که من شما رو به الله دعوت میکنم، صفاتی که او داره معبودهای شما نداره. شما 360 بت تو خانه کعبه دارید، کدوماشون خالقن؟ اینا که جلو چشمتونه، یکیشون رو نشون بدین که این یه مورچه ساخته، یه دونه از اینا رو نشون بدین یه نخود ساخته، یه گندم ساخته، یه جو ساخته، یه ارزن مرغ ساخته. اینا که زبون گفتار ندارن، گوش شنوا ندارن، چشم دیدار ندارن، اینا که حرکتی ندارن، اینا اگه شعور داشتن که بعد خود شما رو عبادت میکردن، بدبخت و شما اونا رو ساختین. جهل، جهل. فکر میکنید این جهل نسبت به حضرت حق، نسبت به انسان، نسبت به هستی علاج شده در دنیا؟ من یک ماه پیش که ایتالیا بودم، ملاقاتای خیلی مهمی با سران علمی واتیکان و دانشگاه داشتم. منهای اون ملاقات ها تو جامعه ایتالیا گشت زدم برای اینکه فرهنگ جامعه رو بشناسم. یه پلی وسط شهر رومه، شاید به اندازه این 33 پل، یه رودخانه پرآب هم زیر این پله. برای اینکه این پل پرتگاه نباشه، دو طرف پل از قدیم ایتالیا نرده کشیده شد. مردم ایتالیا برای حل مشکل زندگی، حل مشکل خانوادگی، حل مشکل بانگی، رسیدن به وصال دختری که یه خانواده میخوان، باز شدن گره کار، میان هر روز این دو طرف نرده رو، میدونید بهترین قفل سازان ایتالیایی ها بودن. قفل یال مال ایتالیا است، میرن چند یورو میدن قفل میگیرن میارن، از اول تا آخر نرده قفل روی قفل، یعنی یه تیکه آهن رو میارن میبندن که با قفل کردن این قفل به نرده هر نوع گرهی تو کارشونه باز بشه. هر سه شبانه روز یه بارم شهرداری یه دونه کامیون 3 تن 7 تن میاره، مامورا قفلا رو با اره میبرن میریزن تو کامیون، این دوتا نرده رو از این چند تون بار نجات میدن. دو مرتبه 3 روز بعد کل دو طرف نرده قفله. انبیا اینو میگفتن که قفل والله بالله به پیر، به پیغمبر، به هر چی پیشتون مقدسه، مشکل شما رو حل نمی کنه، گره از کارتون وا نمی کنه. امن یجیب المضطر و ازاده و یک شفستو، به چه دلیل قفل گره کار شما رو وا می کنه؟ احمقا، این یه کار مردم ایتالیا. یعنی ببینید فرهنگ جاهلیت، فرهنگ مسیحیت، فرهنگ غرب هنوز در کمال جهل نسبت به مبدأ عالم به سر میبرد. مکیام همین بودن، میگفتن طلا میریزیم پای بت، گوسفند قربونی میکنیم، شتر قربونی میکنیم، 100 کیلو خرما میاریم میذاریم پای بت، درهم و دینار میریزیم برای اینکه بارون دست ایناست، آفتاب دست ایناست، شوهر رفتن دخترامون دست ایناست، وا شدن گره زندگی خودمون دست ایناست. شما فکر بکنید 360 قبیله که هر کدوم یه خدا داشتن، اینا چقدر در سال گاو، گوسفند، شتر، طلا، نقره، پارچه می آوردن می ریختن پای بت، زیارتشون رو می کردن و می رفتن. سران شرک و سردمداران مکه می اومدن طلاها و خرماها و گوسفندها و گاوا و شترها رو پشت سر رفتن این احمقا بین خودشون تقسیم میکردن. وقتی پیغمبر گفت الله، دیدن خب اگه این بوتا از جا برداشته بشه، اون وقت ما این همه طلا و خورما و نقره و گاو و گوسفند از کجا بیاریم؟ فکر بکنید برای شکمشون اینا 13 سال با پیغمبر چه کردن؟ جهل، حماقت. یه روز یه دانشجو تو ایتالیا به من گفت، گفت اینجا یه چشمه امید هست دیدنیه. رفتیم چشمه رو دیدیم، اندازه همین حیات از زیر یه ساختمون آب می اومد بیرون، محیط جمع شدن آب اندازه این حیات بود، خیلی شلوغ بود، شاید 4-5 هزار نفر دور این چشمه سه پشته وایساده بود. به من گفت تماشا کن این مردم متمدن و این مردم دانشگاه‌دار و این مردم مدعی رو، ببین حالا چی کار میکنن با این آب. بعد دونه دونه با ادب پشت میکردن به این چشمه و نیت میکردن، پول مینداختن تو این آب. میگه همه اینا این پولی که تو این آب میندازن برای حل مشکلاتشونه. بعد گفتم چه مشکلی از اینا حل میشه؟ گفت از اینا مشکل حل نمیشه، هر سه شب نصف شب یک کامیون شهرداری میاره بغل چشمه با بیل این پولا رو پارو میکنه میبره، مشکل شهرداری حل میشه. چه بیدادی میکنه جهل، جهل این اصل مبارزه انبیا بود. اون وقت شما نگاه بکنید برادران، کتاب خدا قرآن مجید، این کلمات زیبای پرمفهوم رو دریاوار در آیات آورده و بعد در روایات. عقل چه اصراری داره قرآن بر تعقل، چه اصراری داره که آقا بیا بیشین یه بارم با کمک عقل جریاناتو نگاه بکن، جریانات درون بدن خودتو نگاه بکن، با عقل نگاه بکن که در سینه تو یه پاره گوشتی به نام قلب، گوشت فلز نیست، فولاد نیست، آلیاژ بالای از فولاد و آهن، گوشت بیرون از سینه، دو تا گوشت و ورد و هم دیگه بساب 5 دقیقه و ببین این گوشت چی میشه. در طول 70 سال این پاره گوشت 3 میلیارد بار باز و بسته میشه با فشار و با این باز و بسته شدن خون رو در تمام بدن میچرخونه تمیزشو از طریق سرخ رگ ها، خون کثیف شده رو از طریق سیاه رگ ها بر میگردونه میده به کبد، کبد تمام آشغالای خون رو تصفیه میکنه، خون 100% خالص رو دوباره میده به قلب، میگه کل سلولای بدن و غذاشون رو بده در هر 24 ساعت. معادل موتور یه آسانسور که 3 نفر و 100 متر بالا ببره و پایین بیاره کار میکنه. این که باید بعد 10 روز تابیده بشه، اما 70 سال اجازه خوابیدن هم نداره. ما شب که میخوابیم چشممون خوابه، بدنمون خوابه، اعصابمون خوابه، گوشمون خوابه، زبونمون خوابه. به اندازه یه پلک به هم زدن اگه قلب بگه مام یه استراحتی بکنیم، به اندازه یه پلک صبح باید ما رو ببرن باقی رزوان. پیغمبران میگفتن این کار کیه؟ کار این بوتهاست، کار این گفلاست، کار این پولاییه که تو آب میندازین، کار دولته، کار رئیس جمهوره، کار حاکمه، شما باید کیو عبادت بکنید؟ شما باید کرنش پیش کی بکنید؟ شما مشکلاتتون رو حلش رو از کی باید بخواهید؟ حداقل برادرانم و خواهرانم 1000 بار در قرآن گفته با عقل جریاناتو نگاه بکن. اما کجا مثلا در اصفهان چند نفر صبح خونه که میان بیرون یه دونه از این گلای تو مصری رو، یه دونه برگ و یه قطره آب رو که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژنه، یعنی همین آب و اگر پای همین منبر با نیروی الکتریسیته تجزیه بکنیم، کبریت بزنیم، اکسیژنش آتیش رو شعله ور میکنه، هیدروژن هم خودش میسوزه. یعنی اومده از دو تا آتیش که یک به دو قاطی کرده آب خونک خوشگوار نوازش دهنده چشم رو به وجود آورده. برابر کی باید کرنش کنه؟ معاویه؟ فرعون؟ فلان رئیس؟ فلان وکیل؟ فلان وزیر؟ اونا کی هستن مگه؟ اونا مثل خودت هم. اونا هم پیر میشن، اونا هم بیریخ میشن، اونا هم گاهی سکته میکنن، تنشون یه وری میشه، اونا هم گاهی اسهال میگیرن، نمیتونن خوب کنن دکترها اسهالشون رو، اونا هم میمیرن، اونا هم میندازنشون تو چاله قبر. کارگردان واقعی کیه؟ ما باید هزینه کی بشیم؟ اینو ابی عبدالله میگه، ما خلق العباد الا لیعرفوه و اذا عرفوه عبدو. بیاین بشینین فکر بکنین که خرج کی باید بشین؟ خودتون، بدنتون، وقتتون، زن و بچهتون، پولتون، نمیدونم منبرتون، مرجعیتتون، پیش نمازیتون، صرف کی باید بشه؟ خوش به حال مردم بیدار. مرحوم آیت الله العظمى، حالا مثلا به خودمون آخوندا بزنم، به کار شما هم مثلا دارم بزنم، مرحوم آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آیت الله العظمى حاج میرزا حسین نائینی، اینا دو تا مرجع کم نظیر بودن. مرحوم حاج شیخ برای یکی از دوستانم تعریف کرده بود، البته من با اون که رفیق بودم 50 سال با هم فرق سن داشت، اونم از علما بود، امتیازات عجیبی هم داشت، خدا رحمتش کنه. من از زمانی که محصل مدرسه بودم کلاس 3 و 4 می اومدم تو این جلسات تا الان آخوندی رو در گریه بر ابی عبدالله مثل او هنوز ندیدم. مژه‌ها شب بین رفت، پلک شب بین رفت، بردنش بیمارستان، پلکش رو عمل کردن، دکتر بهش گفت آقا دیگه گریه نکن، کور میشی، پلک نابود داره میشه. گفت مگه من تو این مملکت نام حسین به گوشم نخوره؟ بخوره نمیتونم آی دکتر، باید مثل زن بچه مرده گریه کنم، نمیتونم. ایشون میگفت، میگفت حاج شیخ با نائینی دو مجتهد جوان بعد مردن میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، گفت اول طلوع آفتاب رفتیم در خونه مرحوم آیت الله العظما آسد محمد فشارکی در زد، استادمون بود، اومد دم در گفت بفرمین تو. گفتیم نه تو نمیخوایم. گفتیم استاد ما دوتا رو مجتهد میدونی؟ گفت یقینم. گفتیم دوتاییمون حکم تو، من و حکم نائینی که حضرت عالی تو این 300-400 تا فقیه نجف اعلم علمای شیعهی و مرجعیت حق مسلم قطعی توست، اعلام بکنیم؟ گو نخیر. آقا چرا؟ گو من دیشب دیرو غروب خبر مرگ میرزا از سامره اومد، اعلم بودنم و قبول دارم، قبول، دروغ که نمیتونم بگم. شما دوتا منو اعلم میدونین، بقیه هم منو اعلم میدونن، به هم هم گفتن من اعلم بودنم درست. اعلم بودن با مرجعیت دوتا مقوله است. من دیشب که خبر مرگ میرزا رو شنیدم اومدم پیش خادم حرم امیرالمؤمنین، گفتم امشب به من اجازه بده من تا صبح تو حرم باشم. خوب باش. ده شب رفتیم تجدید وضوعی کردیم و اومدیم و گفت من درها رو میخوام قفل بکنم تا از اون که واکنم بیرون نمیخوام. من گفتم نه. گفت دیشب من بودم و امیرالمؤمنین، هیچکی تو این حرم نبود، ننشستم، تکیه داده بودم به دیوار پیش روی مبارک، برای مرگ میرزا زار زار گریه می کردم تا وقت نماز شب. اما در اوج گریه می دیدم یه نسیم بگو مگوی شادی از دلم رد میشه، ایمان، تقوا، معرفت. گفت به خودم برگشتم گفتم آسد محمد، مگه مرجع تقلید نمرده؟ مگه جهان شیعه عزادار نی؟ مگه میرزا آدم کم نمونهی نبوده؟ مگه تو نباید دلت غرق در اندوه باشه؟ این یه نسیم شادی که بگو مگو از قلبت عبور میکنه مال چیه؟ گفت آشق عبدالکریم، آمیز و حسین متوسل به امیرالمؤمنین شدم، دیدم این نسیم شادی مال اینه که فردا ریاست و مرجعیت به من میرسه، من قلب پاکی هنو ندارم، من اگه مرجع بشم هزینه هوای نفسم میشم، من چون نمیتونم هزینه خدا بشم بریم سراغ یکی دیگه. درو بست. حرف انبیا هم این بود که فکر کنید باید هزینه کی بشه، پولتون باید هزینه کی بشه، زبانتون باید هزینه، این هزینه اسمش عبادته. حالا این عبادت در دنیا به دو بخش شده، عبادت الله، عبادت و طاغوت. 99% بنده طاغوت هم، 1% هم تو چند میلیون جمعیت یه کسی بنده واقعی پروردگاره. خدایا با این لطافت جاده تکلیف ما قیامت چی میشه؟ خدایا اگه خود ما رو قاضی قرار بدی که عمرتون رو بسنجید و پولتون رو هزینه کی شدین تو دنیا، چی بگیم ما به تو؟ خدایا زمانه زمانه بسیار بد و خطرناک و عوامل دور کننده از تو بسیار قوی. خدایا ما همونی که امیرالمؤمنین گفت به تو میگیم واحفظنی به رحمتک، اگه خودت دست ما رو نگیری، اگه خودت به ما کمک نکنی، ما بد هزینه میشیم. این پرونده هم خیلی پرورقه، پرونده مبارزه انبیا نه با عبدان، بدن چی چیه؟ اونا مأموریت مبارزه با بدن نداشتن مگر اینکه بدنهای نجس اسلحه برمیداشت میومد به این بدنهای طیب لطمه بزنه، میگفتن جلوشونو بگیرین. اما جهل، جهل، خدا میدونه تو این روزگار استادای دانشگاه، آخوندای حوزه ها، پیشنمازای مسجدا، اونایی که این منبر که جای 124,000 پیغمبر و ائمه دستشونه، چه مسئولیت سنگینی دارن برای بیدار کردن مردم. قیامت جواب خدا رو نمیشه داد با دو تا قصه و دو خط شعر و دو تا خواب قلابی که جهل برطرف نمیشه. حرفم تمام. حیف، جهل. یه شستشوی بدیم درونم. با همدیگه بیان بریم کنار بازار کوفه، من برادران و خواهران در حدی میتونم توضیح بدم مصیبتو، ولی نیمه کاره میمونم تو راهش، طاقتشو ندارم، نه جهت عاطفیشو میتونم توضیح بدم، نه جهت مصیبتیشو میتونم توضیح بدم. که خواهرانی، همه دختران امیرالمؤمنین، دخترانی از حضرت ابی عبدالله الحسین تو شهری که باباشون حاکم مملکت بوده، حالا خاندان این حاکم اسیر دست اشرار شدن، هر کدومشون سرشون رو از محمل بیرون میکنن، میبینن 17 سر بریده در مقابلشون بالای نیزه است. لا اله الا الله. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. نگاهش همه اصلی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اغفر لموتانا. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.